مثل شروع برای صحت تمسک به درک. غیر از اون شروط ظهور شیخ در اطلاق نیست؟ و
عبارت میگه مغایر سریع به درد نهایی رسید.
یعنی با هم دو تا مرمون وجود برسی که مثل آخرم یا مثلا چه؟
من خواهی بگیم حقیقی از افور من فعلا هی دارم اشاره میکنم تا سر باب خود مقدمات حکمت. اونجا نشون میدیم که این اصوله. اگر آخون توی دلالت تصدیق نمیدان بود من میگفتم، چون نگفته بود گذاشتیم تا برسیم به وقتش. ما مصریم به این که این آقایان بین قرائن عامه انعقاد تصدیق، قرائن عامه انعقاد تصدیق با قرائن خاصه موجبه ظهورات خاصه اشتباه کردن و خط کردن. دو، اطلاق یعنی حقیقت انعقاد تصدیق. حقیقت انعقاد تصدیق در همه جملات یکسان، شرایطش یکسان، اصلا جمله جمله نمیشه، تصدیق تصدیق نمیشه الا با این شرایط. بعد با توجه به این قضیه قوانین باب اطلاق و قوانین مقدمات حکمت سر هر جمله ای باید بیاده بشه. بعد سمرش حالا بازابیه دیده مشهور در تعارض بین عام و مطلق، همه خطابات حتی خطابات عام هم مطلق، حتی خطابات شرطی هم مطلق و مقید داره.
شما اطلاق رو معنی شمول دیم
دیگه، شمول اصلا میشه لوازم باشه. این معنی مرسل از قیده.
شما
کسی معنی
غیر از
زمانه مشروع
به اطلاق
رو گیر از معنی نمونه؟ نه اصلا حرف امام همینه، حرف امام همینه. تمام موضوع علمه که امام میگه اینه، و اگر کسی اینو نبینه بعد میگه خواه حرف امام با حرف محقق نایینی که گفته اطلاق نفس و قیودی یکیه. حرف امام اینه، شمول نیست که حالا شمول نفس و قیود باشه یکی.
حالا
سبحانی
بایی که داره
برمه اینو
میگه باز
میگه
مقدمات
حکمت آخست شرط تمسک، همه لوازمش پای بندیست. من بارها با حضرت استادی بحث رو رفتم تا یه جایی قطع شده، همین جا که میرسیده دیگه بهشون تمکیه.
توی
عبارت
مثلا
اینکه
شما روش شدیم برای شد توی یکم خود حرف شیخ مطرح میشه که اینکه آیا اصلا اطلاق در حیعت طبق نبنایشه موضوع نخواسته یا نمانم همه عفیه اینا که من آیا اینا مشترک لفظی هم یا نه، یا بعد اون این حرفی که آخون کل بحثش اون سواله که اصلا این حرفی که آیشه رساله از اون بحثی که تو تعادل و تراجعه که ترجمه آم چون به وضعه مقدمه بر تر عمومیت مطلق که به مقدمات حکمه. این دوتا توصیه شما میدید یا خواهید شد؟
نمیدونم، یکم طول کشیده.
خب
بله قبول دارم، من نقشه ای که اول چیدم شما دعوه منو میدونید، من نقشه رو کامل میکشم همیشه، حالا هر چقدر چه تونستیم میسازیم بیریم جلو، اما نقشه ناقص نباشه. اون دو بحثم مونده، حواسم هم هست به اونها، اما رسیدگی به اونها، حالا اون بحث بحث در واقع هیئتش و مبنای شیخ در بحث هیئت، اونو موقعی که داشتیم اشکال شیخ رو بررسی می‌کردیم به یک معنا بررسی کردیم. اون چیزیش که خیلی بیشتر الان مبتلا بهه همون حرف شیخ تو تعادل تراجی سر دوران بین اطلاق و عموم، این دومیش بیشتر الان محل ابتلا و محل بحث. اولش به یک معنا قد عرفنا
اونجایی که اطلاقی که الان شیخ برای هیئت میگه یعنی چی؟
یعنی نهایتاً اینه که شیخ نهایتاً یه حرفو برام برام مشهور زده باش. برای با امرای مشهور زده حرف درسته، اما
طور دیگه یا میشه توجیه؟
بله میشه توجیه کرد. من الان زیاد اصرار رو اون ندارم چون نمیخوام برگردم مطالب تکراری قبلی رو تکرار کنم. ببینید من یه بار میخوام حتما حرف شیخ رو یادتون بدم، بگم آقا شیخ اینو گفته با این سازمان، یه بار میخوام خود اون مبنا رو یاد بگیریم. ما تا آخر بحث این که هیئت رجوع قید به هیئت باشه یا به ماده رفتیم، تا مراتب حکمش رو رفتیم، درست شد. نهایتا این حرف و این تناقض شیخ دوباره یه قطعه از اون پازله، نهایتا یه قطعه از اون پازله، به بعضی از لوازم ملتزم به بعضی از لوازم منتظر نیست دیگه، بیشتر خواه نیست دیگه، یا تو این فضا باید حرف بزنیم، اونو ولش کنید. اما اون دورانه بین اطلاق و آن که شیخ توی تعادل تراجی گفت و گفتیم زیر دو تا زیر بنا داشتی، بس یکی اون که قد عرفنا، یکی هم این که تو تعادل تراجی بود. من این اشاره به بحث تعادل تراجی شو بیشتر به ذهنم میاد که حالا که ما تا اینجا رو بحث کردیم و حقیقت اطلاق رو در مقام تفسیر عبارت آخوند رفتیم و این عبارت به یه معنا پروپیمون شد برامون و بیشتر از متعارف بحث کردیم روش، رو این عبارت ما یکم دندون رو جیگر بذاریم. فهمم اینطوره، ما برسیم به باب عام خاص، شیخ تو باب عام خاص و بعد اول باب اطلاق، اول باب اطلاق وقتی میخواد الفاظ مطلق رو تحقیق کنه تو نکره یه سری حرفا میزنه، آخوند و شیخ اونجا با هم درگیر میشن دوباره، او دوباره یه قطعه دیگه همین بحثه. من الان بخوام واردش بشم باید اونم توضیح بدم، مراد کردید مجموع قطعات رو یه جا با هم جمع کنیم به آخرین قطعه که رسیدیم برمیگردیم همشو می‌ریزیم با هم بررسیش میکنیم با هم، مثل اینجایی که داشتیم انجام میدادیم. اینطور به نظرم میاد اولاتر باشه. خب حالا که بحث تکرار کردیم، من یه نکته پایان این بحث مونده، اون نکترم حالا نمیدونم بریم، من اشاره میکنم حداقل به عنوان تیترش بازم داشته باشیم تا برسیم بابا با عام خاص رو در موقع. بسم الله الرحمن الرحیم. بینابینه واقعا مردد هم، چون اینا اینطوریه که من نمیدونم اعتماد کنم به اطلاعات گذشته و بگم، یا حالا چون ظرائف اطلاعات اصول فقه، نه همین اطلاعات عادی اصول فقه، یا بذارم دوباره تو کفایه بهش برسیم بعد بحثشون کنیم، حیف میشه. بعضی از این بحثا هم بعد اینطوری هست که اگر سیب گاز زده شدن حروم میشه. من چون خودم تجربه این کار هم اندر تحصیل دارم هم اندر تدریس، بارها شده که این مطالب ارزشمند فی غیر محله دیگه عدس رفته، یعنی بعدن دیگه ذهن سامع جذب اینها نمی کنه. حالا من تیترش رو میگم با همون تردیدی که داشتم، تا ببینید دوستان ما چند تا مقدمه رو یاد گرفتیم الان، هم در اطلاعات و گذشته ما بود و هم در اینجا. ما یه جاهای یک سری افراط ها داشتیم در اصالت دادن به وضع و تعبد به واضع در اول کفایه، یه سری عبارت ها داشتیم غلظت دادن به جهت عقلا، ذوق سلیم، طبع، استعمال، مثل امر ثالث بعد الوضع اونجا بحث کرد. به تالی یه سری عبارات داشتیم که در مقام ظهور باز زور بحث رو به دست واضع دادن، مثل اونایی که اصول لفظی رو بسات الحقیقه مثلا درمی‌گرفت. یه سری عبارت‌ها و گفتارها داشتیم که در مقام ظهور ملاک را استعمال و ذوق سلیم و طبع و غلایی دیدن و اصالت را به ظهور دادن، نه به اصالت الحقیقه. ما از همین دفاع کردیم، آخوند گفت حقیقت اصالت الظهوره و محکم در باب الفاظ اصالت الظهوره، ظهور امر وجدانیه، حتی تعبیر اصالت که در اصول لفظیه میشه با اصالتی که تو اصول عملی ما مشترک لفظیه، تو اصول عملیه شک باقیه، اصل میاد تحیر عملی رو برطرف میکنه، تو اصالت و ظهور فرض اینه که اصالت و ظهور باید شک را برطرف کنه، که این نکته مهمی. بعد در اینجا بعضی ها پا رو گذاشتن تخت گاز، گفتن حالا که اصل و ظهور اصلا کاری به وزن نداریم، ولیکن که ما بدونیم مراد جدی متکلم چیه، اصلا بذار متکلم غلط صحبت کنه، اگر قبلا با ما توافق کرده باشه که این الفاظ برای این معانی باشن ظهور درست میشه، ما نوکر ظهوریم. اصلا بذار تو غلطش مراد جدی رو به ما بفهمون. بعد اینجا ما جواب دادیم نه، ظهور بر طبق یک سری مسیرهای عقلاییه و هر جوری نمیشه این مسیر رو پیمود. گفتیم ریشه این حرفا رو یه جایی تو اصول لفظیه، یه جایی توی دعوای با میرزای قومی شیخ گفت، لذا گفتیم شیخ اون دعوای بین شیخ و آخون سر اصالت عدم قرینه و اصالت و ظهور یا اصالت الحقیقه و اصالت و ظهور علی ماخیر، اون دعوا بر نمیگرده به دعوای تعبد به واضع یا به اقلا. شیخ هم ظهور و با اقلا و این حرفا خوب تعقل کرده، شیخ حرف دیگه ای میخواد بزنه، لذا اینجا تخطئه کردیم استنباط آقای مظفر رو از دعوای بین شیخ و آخون تو اصول فقه جلد دو. خب یادآوری دارم میکنم اینا رو، هم اصول فقه بحث داشتیم هم یه طوری بعض وقتا بعض دوستان نگاه میکنن من به تردیدم بیشتر جازم میشم، همون که ذهنم بود نگم بهتر. خب حالا اجمالا توی اون فضا ما یاد گرفتیم انشاءالله که موتن ظهور موتن دلالت تصدیقی است، موتن دلالت تصدیقیه موتن جمع القرائنه، بعد کل قرینتن به حسبه باید یه دلالتی داشته باشه. حالا اون قرینه دلالتش به حسب خودش حالا بلوز است یا به هر شکل دیگری که میخواد باشه، اصلا قرینه غیر لفظی ممکن باشه، ممکنه قرینه قرینه مقامی باشه، ممکنه قرینه قرینه حالی باشه، ممکنه قرینه قرینه عقلی باشه، حصری نداره. مقام دلالت تصدیقی یعنی ظهور یعنی مراد جدی بعد اتمام و جمع همه قرائن کنار هم قرار میگیره. حیف هم میاد اینا رو میگه، لذا شیخ به ما یاد داد نشون داد که اصالت و ظهور به این معنا یعنی کشف مراد جدی متکلم به این معنا، به این معنای نهایی مبتنی حتی بر یه سری اصول غیر لفظیه. ما اینجا گفتیم کلام شیخ از آخوندم جلوتر، شیخ گفت که تا اصالت عدم غفلت نباشه ظهوری پا نمیگیره، تا اصالت و عدم کذب نباشه ظهوری پا نمیگیره. آخون گفت نه، ظهور پا میگیره بعد اصالت عدم غفلت هم باید بیاد تا ارزش پیدا کنه. خب این حرفا بعد ریشهش میخوره به دلالت تابع ارادی های مظفر، از اینجا دلالت تابع ارادی های مظفر اینجا متولد شد. ازا گفتم تو دلالت تابع ارادی کفایه با دلالت تابع ارادی های مظفر دو بحثه، دو شکلن، دو ورودن، دو خروجن، از عناوینی که به قول قشنگ مرحوم مطهری تو سیر علم بعضی از موضوعات مباحث عنوانش باقی میمونه کل محتوا عوض میشه. اینجا اینطوریه. دلالت تصدیقیه با این ظهور مساواته، یکیه نداره، اما اصالت و عدم غفلت و اصالت عدم خطا و اونا پله پایینه، اونا باید باشن تا این تصدیقه، تا این مراد جدیه، تا این ظهوره.
اگه با من تصدیقه تا نهایی نشه ظهور منو پیدا نهایی
کرد مخواه همین دیگه یکیه مرحبم به ناصره با همه
آخون اینو قبول نداره.
حالا مخواه ببینیم آخون تا اینجا، آخون دیگه مثل ملا صدراه کجا چه جوری؟ خب تو عبارت فعلی که ازش خوندیم نه قبول داره، عبارتی که دیروز خوندیم گفت اطلاق به برکت مقدمات حکمت، گفت و بالجمله نه اصلا ظهور به برکت آمرسا. عبارت دیروز بالجملهش خیلی سریع بود دیگه. آقا سجاد حواستون از کجا رو میگم؟ بالجمله آخر، اول گفت اطلاق بعد گفت ظهور. اگر اینطور شد بعد اون موقع ثمره بحث اینطور میشه، ثمره بحث اینطور میشه کل لفظن استعمله و دل علا معنا علاحده سم نجمع القرائن نجمع الدوال فی المقام. بعد نوبت میشه به تصدیق دلالت جدی، مراد جدی و اینجور حرف ظهور. اینجا شما میگید کون المتکلمه حکیمه غیره حاضله غیره قافله فی مقام بیان تمام مراده تمام غرضه. اینجا این حرف رو میزنه، اصلا محتشون اینجا میشه. حالا اونجا که کل لفظ دل استعمله و دل علا معنا، ممکنه یه لفظی از الفاظ ما مثلا حرف باشه، یه لفظی اسم باشه، یه لفظی فعل باشه، یکی وضعش شخصی باشه، یکی وضعش نوعی باشه، یکی عام باشه. یعنی چی؟ یعنی وضع للشمول، وضع للبدلیه، وضع للمجموع، وضع للعموم الافرادی مثل کل، وضع للعموم الازمانی مثل دائمه. اما اونا هم که باشن سر جا خودشون تمام نمیشه الا بعد از تجمیعه. این معنها به صورت ارتکازی تو بحث تفکیک بین متصل و منفصل پیاده میشه، اما با چه اصطلاحی؟ دارم کالبد شکافی میکنم اصول ها. با چه اصطلاحی به کار میرفت اونجا؟ میگفتن متصل چون تا کما کلام تمام نشه ظهور تمام نمیشه و وقتی تمام میشه بعد از مخصص تمام میشه، پس لا ینعقد ظهور الا فی المخصص. بعد میگفتن اما منفصل چون کلام در عام به پایان رسید انعقد ظهور، بعد اصل تطابق اراده استعمالی با اراده جدیه، اگر مخصصی بعدن نیامد خب با همون عمل میکنیم و اگر آمد انکشف لنا که او ظهور ظهور بدوی بوده، ظهور نهایی تابع وجود قرینه منفصله. خب بیانی که تو مخصص متصل زدن چی بود؟ با قضاوتی دیروزی بگید. قبل از اراده، قبل از مقدمات حکمت بود، قبل از شروط دلالت تصدیقیه بود یا بعدش بود؟ قبلش بود. وقتی قبلش بود اصلا صحیح اصطلاح عام و تخصیص به کار ببریم؟ عامی نداشتیم تا تخصیص بخوریم، تجمیع القرائن داشتیم، رسیدیم به جای اصلش. آقا من سعی کنم قدم به قدم بریم جلو، ریاضی بشه ذهنتون. عامی نداشتیم دیگه، عام بودن عام. آخون گفت چی؟ گفت مطلق بودن مطلق، لا یکون الا به برکت ای، لا ظهور الا به برکت ای. عام یعنی چی؟ یعنی ظهور در عموم نداره. عام یعنی وضع للعموم که بحث محل بحث ما. پس ناخودآگاه، حالا لذا من اون حرفایی که دیروز میزدم، اگه کسی خیلی باهوش باشه، من این تجربه دارم، تجربه شدم داشتم، درس میگفتم، یه کسی به من گفت آقا همین حرف شما رو مشهور زدن تو مخصص متصل، دهنم بسته شد. گفتم من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد. بگم نگفتن دروغه، بگم گفتن بقیه نماز رو شد متصل نیستم. لذا ریشه اصلی حرف و عطا اونا هم هست، اما کجا؟ تو متصل، اونم تو مخصص متصل، نه تو مطلق و قرینه متصل و منفصل. چون تو عالم مطلق ذهن همش میره تو بحث مقدمات حکمت، اما اینجا بحث عام و مخصص، عام و تخصیصی بود که هیچ کس تو بحث عموم ذهنش هم به سمت مقدمات حکمت نمیره. اما با این وجود خوب گفتن. پس آقا حالا تحلیل کنیم قضیه اکرم، میخوام اجرای کنیم کارگاهیش کنیم، حالا اکرم العلماء الا الفساق. اکرم ماده داره، هیئت داره، کلون استعمل فی معنی العلماء، الف لام داره، علماء داره، علماء هم جمع مجموعه، جمع محلای بلا، مثلا وضع برای عموم استغراقی شده، اینم فی معنی الا هم استثناره برای معناش، فساق هم همونطور تحلیل میکنیم برای معناش. تمام؟ حالا این تا اینجا میشه تحلیل مشهور. و کلام لا یکون له ظهور الا بعد اتمامه، و وقتی هم تمام میشه در تخصیص تمام میشه. حالا همین رو سره اعتق رقبتن مؤمنتن مخصص قرینه متصله، باز همین رو میشه پیاده کرد، مطلق و قرینه متصله، باز همین رو میشه پیاده. برگرد سراغ مثال اول. حالا شما بگید با زبون امام اینجا این سوال باقی است، اکرم العلماء الا الفساق، متکلم در مقام بیان بود بله، تمام الموضوع للاکرام عالم غیر فاسق است یا قید دیگری هم در کاره؟ تا شما کلام رو پلم نکنید ظهور منعقد نمیشه. لا ينقطع سؤال، دیگه نوبت به امتثال نمیرسه. پس باید تمام الموضوع للحکم را به دست بیاریم، بدیم دست عقل، باید عقل ببردش تو حالی امتثال. اونجا که بدیمش دست عقل، عقل با لوازمش هم شروع میکنه کار کرد. ممکنه لازمش استقراق میشه، ممکنه لازمش هر چیزی میشه، هیچش کار. پس آقا حتی خطاب عام یا عام مخصص، متصلش یا منفصلش، تا مقدمات حکمت برش جاری نشه ظهور نداره. کلون به برکت مقدمات حکمت. انصافا ارزش حرف آخوند و از خودم به اسم امام میارم که شما علاقمند بشید که این عبارت ارزش داره که بعدی ازش استفاده کنم. لعف آخونده بنده خدا. خب
ظهور آخرش
با مقدمات حکمت، مقدمات حکمت غیر لفظی هست.
همون میشه بحث اطلاق که در نظام اطلاق
نفذ
بود. نظام مشروع وقتی میگم مقدمات حکمت میگم در مقام بیان اجزا و شرایط باشه.
اشتباه کرده
نمیسازه با این که
اشتباه شده اول داره تصدیق. قبول دارم، قبول دارم. الا ماشاءالله خلاف این حرف تو حرفای مشروع است. من میگم این حرف، این تیکه آب، این آخون اونجا گفت، آخون جای دیگه هم این حرفا نزده. حالا میخوام مثال بعدی بزنم، شما رفتید جلوتر، یعنی مثال بعد منو گفتید. بسم الله الرحمن الرحیم اذا خفی الاذان فقصر، جمله شرطیه. تا حالا داشتیم رو عام مخاص من پیاده کردم، رو مطلق مقدمه، حالا رو جمله شرطیه بریم با مفهوم شرط. اذا خفی الاذان فقصر، اینجا جمله شرطیه، قانون مقدم و تالی درست، جمله شرطیه سه جزئی، موضوع محمول، شرط مشخص، خفاء اذان شرط تقصیره، مشکلم نداریم، همه روالم درست. حالا بعد دلیل دیگه ای اومد، اذا خفی الجدران فقصر. آقایون چی گفتن؟ گفتن تعارض مفهوم الاول مع منطوق ثانی. مفهوم اول میگه چی؟ پس اذا لم یخفل اذان فلا تقصر. این یکی میگه اذا خفی الجدران فقصر، حالا دیوار مخفی شده اذان موجود، تعارض ایجاد میشه. تعارض مفهوم الثانی مع منطوق الاول به هذا البیانی که الان گفتیم. خب حالا اینجا مشهور میخواد حل کنه، چجور حل میکنه؟ قاعده آقایون چی بود؟ بیانشونو بگید. میخوام حرف شیخ رو رد کنم تا ته بسوزه حرف که دیگه نیاد. شیخ چی گفت؟ گفت هر جایی که ظهور مستقر شد، همینجا داشت دلیل میآوردی، من براتون مثال همینجا رو زدم، گفت که هر جایی که ما مشکل پیدا کردیم نگاه میکنیم ببینیم بعد از ظهور چقدر برود از ذرات و قدر به قدرها، اصل سببیت بره یا انحصار بره، تعارض با رفع انحصار هم حل میشه دیگه، نیازی به رفع سببیت نیست. پس ما اینها رو بیان شیخ همینطور بیان مشهور تو بحث مفهوم شرط، اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا، آخون چی میگه؟ با بیان الان آخون بگید. آخون که حرفت فلش کن، مولا در مقام بیان بود، تمام الموضوع لحکم المولا چیست؟ شما تا تمام الموضوع لحکم المولا را احراز نکنید حکم ندارید، تصدیق ندارید، باز همه حرف یاده میشه
دیگه،
همه چی ظهور منطقی نداری تا چه برسه به
مفهوم داشتن.
این چقدر قشنگ میشه طریق، گفتم تو این اگه کسی یاد گرفت اصول میشه چارباندر بتاز. خب یه جای دیگه، یه جای دیگه بگیم حیف رفتیم ها، دیدید من بگیم
لازم نیست از تمامیت و موضوع به گروه استفاده کنیم، همین که بگیم شما دیاد تصمیم کنید استفاده کنیم، خودتون هم وجود
نه، میدونم خود نمیخوام با اونا برم، میخوام حق بگم الان.
خب میتونیم وقتی با ادبیات خودشون
میتونم میشه جدل، میخوام الان بفهمیم، اول میخوام مخزن مبنا کنیم برای خودمون، الان میخوام ببینیم آخر چی شد، نمیخوام خود جدل کنم، همون بیانم جواب میده، منم الان موافقم با اونا تو نتیجه، اما حق چیه؟
مثلا تو مثال که زد تو تمامیت موضوع با مقدمات کشف شد،
بله اصلا راهی وجود نداره، اصلا تمامیت موضوع چجور کشف میشه؟ آقا اصطلاح مقدمات حکمت ملکن، اصطلاح شروط لا تصدیق ملکن، آقا کون المتکلم حکیما غیر ناقض لغرضه، بابا هرچی خواست گفت، یعنی چی؟ یعنی همون مقدمات حکمت اتکل علی قرائن مفیدته، بر قرائنی تکیه کرد که اونا مفید بودن،
یه
مثال هم زیاده، همین مثالی که زدم بسی یه مورد دیگه بزن باز خواهم نشورتون بودن رفقا، اینی که امروز خوندی، یعنی دیروز خوندیم به برکت کفایه رضوان الله تعالی علیه، آخوند به ما اصالت الوجود با به الفاظ رو یاد داد دیگه، همه چیه بایی باید درست کنیم پیاده کنید. آقا مورد بعدی، وقتمون هم گذشت، شک دارم این دیگه یعنی آقای جوادی چی میگه اسارت الوجود بالمعنى الادق، اینطوری اطلاق مقامی، اطلاق مقامی چی بود؟
یه واقع دو تا بیان،
یه قرار دو تا بیان. من اونجا سوال کردم سر اطلاق مقامی، گفتم آقای آخوند مبنات معلوم کن، کون المتکلمه فی مقام بیان امرهی یا فی مقام بیان
غرضهی،
اونا باید تکلیفش اینجا معلوم کن. آخوند چی کار کرد برای فرار از این اشکال؟ ادنا و اقصا درست کرد، نشون ببینید ارزش اون ادنا اقصای چقدره، ببینید تا کجا رو دیده بود، که حالا میان ادنا و اقصا آخوند رو رد میکنن، میگن بابا این یه حرفی بود، آخوند خواسته مثلا مثال شرب الماء پیاده کنه، آخه تو احکام شرعی کجا مثل این مورد داریم که ما بدونیم مثلا مورا قصدش مثلا شرب ماء بوده، حالا آب ما بهش دادیم لذا اگه آب دستش ریخ بعد ما مثلا بریم بریزیم تو حلقه، چه حرفایی تو اصول اشکالات اینطوری. اونجا گفتم نه آخوند چیزی مد نظرشه، این که اومد ادنا و اقصا درست کرد که چه اطلاق لفظی و چه اطلاق مقامی هیچ کدومشون مشکل مقدمات حکمت پیدا نکنن، چون اگر مشکل مقدمات حکمت پیدا شد خطاب از کارکرد میفته، چون خطاب از ظهور میفته.
از ابنا رو برای اطلاق
لفظی قرض اعصار رو برای اطلاق. حالا شما برید ببینید میتونید برای این چند تا مصداق دیگه پیدا کنید. من فکر کنم 2 یا 3 پله دیگه رو این حرف دارم، اگر اونو بتونم بگم و جا بندازم بعد زمینه میشه اون دوران بین اطلاق و عامی که تو تعادل تراجی بود و تازه بریم بحث کنیم. امید دارم خدا به اون توفیق بده بتونیم تو عبارتهای آخون تو بحث قدر متیقن و مقدمات حکمت اون حداقل 2 تا از اون 3 تا رو بگیم. حالا سومیش دیگه واقعا منحصر به امامه، دیگه خودم هم بکشم از عبارت کفایی در نمیاد، اما 2 تای دیگه شو شاید بشه از عبارتهای آخوند استفاده کرد.
شاید ارزکازن این که بعضی قاهشن که توی عام عدال دوال در عام بعضی هاشون عامه بلوزن
به مقدمات حکمت
بعضشون به اطلاق مقدمات حکمتن مثل جمع رو مفرد مقدمات رو سر همین بوده، یعنی خواستن که مقدمات
خلط بین قرائن عامه و خاصه است بود. اونو میخونیم با هم، من به خود الفاظ که برسم مثلا یکی از چیزهایی که میخوام جا بندازم اون استنباط ها رو جاشون رو معلوم کنم، اونایی که اینطور فکر کردن تو چه سازمانی فکر کردن، تا آماده بشیم بفهمیم کی بامونه کی بامون نیست، کی تو این فضا داره فکر میکنه کی تو این فضا فکر نمیکنه. خودش مهمه بلا جل مرکب میفتیم جای اونا رو باید من کنم. اونا اصلا از آبادی خارجه. خب ببینم
شما مخصص هم که دیگه از مثلا طبق حرف آخون یا مخصصیش مخصص معنای مجازی نمیشه
به متصل مجازیت یا اینا برمیگرده به یه رکن دیگه که الان اصلا به درمونش بحث نکردیم. اثر بحث شروط دلالت تصدیقی یا مقدمات حکمت در بحث حقیقت و مجاز چی میشه، چون حقیقت و مجاز هم بحث تصدیق هم یا بحث تصور هم. باز اینو امام گفته. به نظرم میاد اگر کسی با این زاویه دیدی که اومدیم وارد بشه، خیلی از قامزات کلمات امام که به ظاهرم غیر عرفیان میشه، بعضی از اصولی مثلا نجفی میگن حرفای امام غیر عرفیه، عرفی میشن دیگه. امام تو حقیقت و مجاز هم باز همینو پیاده کرده،
این تصدیقی یا تصوره
همین راه گذر بیاد
عرفی
میشه، عرفی و عرفی میشه. خب اگه تصدیقه تو چی اون متنیه؟ همین متن تصدیقه با قواعد تصدیق باید حلش کنیم دیگه. مجاز متنش اراده استعمالی نیست، میشه اراده بعد میشه مجاز عقلی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. وقت داشتیم اما بحث جدید میرفتیم حروم میشد به نظرم. حالا
یه بحثی دارن حدیث رو از اطلاق تو دانه کنیم، میگم مثلا ما